بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که اگر کسی که حق بر عهده اوست، مال بر عهده اوست و او باید بپردازد، حالا اهم از این که دین باشد یا عین، آمد گفت از حق خود گذشتم، عفو کردم، آیا این تأثیری دارد یا نه؟ جلسه قبل در خصوص فرضی که مهر عین باشد و کسی که دفع مال بر عهده اوست از حق خودش بگذره صحبت کردیم و عرض کردیم که در این فرض بدون اینکه قبض در خارج محقق شود ملکیتی برای موهوب له محقق نمی شود. اما اگر مهر دین باشد، شهید ثانی بر فرمایش اخیر محقق یه اشکالی گرفته. محقق فرمود اگر عفو کند اثر ندارد الا با تسلیم. ایشون می فرماید لا ینتقل بالابراء و ما فی معناه قطعا لاختصاصه به دین فی ذمه المعفو و ان للعافی. اگر بگه ابرأتو که بگه این قطعا لغو این لفظ، چون چیزی بر ذمه یه طرف نداره تا بخواد ابرا کنه، این بر ذمه خود اوست که دفع مال کنه، بر ذمه او که چیزی نیست. بگه ابرأتو که ابرا فقط در جایی معنا میدهد که اون کسی که داره ابرا می شود ذمه‌اش مشغول باشه، فرض بر این است که ذمه او مشغول نیست. و ینتقل به لفظ الهبه لکن به شرط تسلیم. اما اگر بگه وهب تو که، میگه این اب نداره، منتها مشروط بر این که تسلیمی هم بعدش باشد. و کذا به لفظ العف الا ما یظهر من المصنف و غیره. اگه بگه عفو تو که، میگه که مصنف و بعضی های دیگه گفتن درسته، با عفو تو که هم درسته. و هو احد الوجهین، یکی از وجه اینه که بگیم درسته، یکیش هم بگیم فاسده. چرا بگیم درسته؟ لتناول الآیت لهو، آیه می فرماید الا ان یعفون، یکی از موارد عفو اینجاست که اصلا کل حق، کل مال در اختیار زوجه باشد، زوجه بخواد بگه من از حق خودم گذشتم، ذمه زوجه مشغول باشه. الان یعنی فرض کنید که مالو به زوجه دادن، مهر این بوده، به زوجه تحویل داده شده و در نزد زوجه تلف شده، الان ذمه‌اش مشغوله، این بگه عفو تو که، میگه این آیه باید اینجا رو هم بگیره دیگه، این یکی از مواردیه که عفو میکنه، باید اینجا رو هم بگیره. برای اینکه اینجا رو بگیره بگیم که با لفظ عفو هم امکان پذیر. و ظاهر العباره که غیرهی انه لو حصل العفو و تسلیم کفا فی نقل الملک، در کلمات محقق این بود که اگر عفو بکند چنانچه بعدن تسلیم کند درست است. میگه ظاهرش این است که مثل اینکه ما یه عفو میخواییم و تسلیم، چیز دیگه نمیخواییم. و یشکلو به ان غایت العف الحاقه به لفظ الهبه فلا بد من القبول، حتی اکثر چیزی که میشه در مورد عف گفت این است که بگیم عف در اینجا ملحق به هبه است، یه بالاتر از هبه که نیست، اگر هبه باشد قبول میخواد، بدون قبول ملکیت حاصل نمیشه، پس اینجا هم باید بگیم اگر عف کرد و طرف مقابل هم قبول کرد و بعد تسلیم صورت گرفت، اون وقت ملکیت منتقل میشه. و ایزن فشرط الموهوب ان یکون اینن او دینن فی ذمت المتهب لینزل منزلت الابرا و کلاهما منتفن هنا. اون چیزی که هبه می شود یا باید عین باشد یا دینی که در ذمه متهبه، یعنی موهوب الی، موهوب له، تا اینکه بگیم مگه در ذمه او بود و هبه کردن. این کارکردش چیه؟ کارکردش این است که این به منزله ابراء و سبب سقوط ذمه او میشه، در حالی که در این فرض، فرض بر این است که این مال نه عین است و نه بر ذمه متهب است، بر ذمه واهبه. پس اینجا نمیتونه چه این تأثیری بذاره. ول از هر اشتراط و تمییزهی به عینهی اولا ثم ایقاء و صیغت الهبه والقبول بعدها والقبض. ایشون میگه از هر این است که این عفوی که این میگه هیچ به درد نمیخوره. اول باید در مقام ادا بر بیاد در ضمن یک عینی، عین معلوم باشه چه عینی اون میخواد تحویل بده، بعدن بگه من اینو به تو هبه کردم، حق خودمو به تو هبه کردم، اونم قبول کنه و قبض صورت بگیره. هازا اذا وقع به صيغه الهبه و تملیک و ان وقع به لفظ العف احتمل الاجتزاء بهی. این که گفتیم عین باشد و بعد هبه کنه، این با جایی که هبه و تملیک باشه که معلومه، اما اگر این عینو بگه عف کردم به تو، اینو سابقا گذشت که بعضی گفته بودن عف هم درسته، ما هم اونجا گفتیم عف اشکال ندارد در جایی که عرف از آن همان معنای هبه را بفهمد. صاحب جواهرم اشکال گرفته مرحوم محقق، فرموده انکان دینن فالعفو عنه مع کونه لیس فی ذمه المعفو عنه کالهبه ایزن لا يتحقق ملكه الا بالقبض. همون حرف شهید، میگه این قبض میخواد، حتی اکثر این است که بگید هبه است دیگه، این یه قبض میخواد، بدون قبض ملکیت ایجاد نمیشه. بله ظاهر انه لابد من تجدید الصيغه بعد تعيينه و تشخيصه ولا يكفي التلفظ بالعفو السابق الذي لم يكن مورده عينا ولا دينا في ذمه المعفو عنه. بازم حرف چی؟ حرف شهید. اینم شبیه همونه. لأنه بعد التسلیم یکون و کهبت ما فی ذمه الغیر لمن لیس علیه و هی باطلتون علا ما قرر رفی محله ها. اگر بگیم اینجا با صیغه عف درست است، مثل چی میمونه؟ مثل این که من مالک ذمه زید باشم، این ذمه رو هبه کنم به عمرو، بعدم زید ببره تحویل بده مالو، میگه این درست نمیکنه، زید برو تحویل، من ذمه ذمه قابل هبه نیست. فقط در یه جا میشه، اونم این که همان ذمه متهب مشغول باشد، در اونجا میگن اشکال نداره. چرا؟ برای این که در هبه میگن قبض شرط است، اگر آنچه که هبه میشود ذمه متهب باشد، قبض محققه، ذمه خودشه. اما اگر، حالا میگن این کارکرد ابرا داره، اسقاط، در واقع هبه، در این هبه ذمه در واقع همان ابراه، در کلمات شهید هم گذاشت دیگه، گفت وقتی هبه ذمه میکند کارگردش کارکرد ابراه عرض شود، اما ذمه غیر رو به کس دیگه نمیتونی شما هبه کنی، چون این قابل قبض نیست، قابلیت نقل و انتقال و قبض نداره. و احتمال و خصوصیت للعف هنا به اعتبار اطلاق الآیه ضعیفون. این جواب حرف کیه؟ حرف شهید. فرمود احتمال دارد اینو قبول کنیم به خاطر شمول آیه. ایشون میگه شما نمیتونیم بگی که اینجا چون آیه داریم پس اینجا یه خصوصیتی داره، در هیچ جا نمیشه، اینجا میشه. این احتمال میگه ما قبول نداریم. و هینه ازن فظاهر المتن و غیره من کفایت العفو الذی یتعقبه التسلیم لا یخلو من نظر الا اذا قلنا بصحت هبت ما فی ذمه الغیر لمن ليس عليه الحق بتعقب التشخیص والقبض فانه يتجه حين اذن ما ذکروا. میگه اینی که گفتن اگه عفو کرد بعد تسلیم کرد صحیح است، این مبنی بر این است که بگیم هبه ذمه زید به امر امکان پذیر است و ما هم این حرف قبول نداریم. عرض شود در این اشکالات حق با شهید ثانی و صاحب جواهره. کسی که دینی بر عهده خود اوست باید بیاد بپردازه، بعد بگه من اضافه بر این که دین تو را میدهم از حق خودم هم میگذرم، این سبب نمیشه طرف مقابل مالک چیزی بشه، متعلق حق عفو کننده نمیشه. این مطلب نیازمند هبه خارجی است با تحقق شرایطش. و اگر گفتیم در هبه لفظ شرط است، معاطاتی نمیشود، بله اونجا باید لفظ رو هم تکرار کنه. عفو سابق کارکرد صیغه هبه رو نمیتونه داشته باشه. چرا؟ برای اینکه عفو از چیزی که بر ذمه معفو نیست، بر ذمه عفو کننده است، عرفاً به معنای هبه نیست. عرف از این هبه نمیفهمه. علاوه بر اینکه هبه در مورد این معنا دارد، مادامی که این خارجی نداشته باشیم فقط ذمه باشه هبه معنا نمیدهد. اما مرحوم شیخ در مبسوط یه تفصیلی در مسئله داده. ایشون میفرماید ان کان فی ذمتهی فإن اختارت العفو عن حقها من ليكمل الكل له صح ان يسقط حقها من بسته الفاظ. اگه بر ذمه زوج است که نصف مهر را به زوجه بدهد، بعد زوجه عفو میکند حق خود را، این همون حرفی که سابقا گذشت، اشکالی هم درش نیست. و ان اختار ان یعفو هو له لیکمل لها الصداق فهو على وجهن. اما اگر زوج تصمیم گرفت عفو کند از حق خودش، میگه اینجا مسئله دو وجه داره. ان قلنا ما ملک النصف و انما ملک ان یملک صح ان یعفو عن حقه بالالفاظ السته. اگر گفتیم با طلاق زوج مالک نصف مهر نشده بلکه حق پیدا کرده، خیار پیدا کرده که نصف مهر را به ملکیت خود برگرداند، اینم یه حرف جدیدیه، احتمال جدیدیه شیخ اینجا مطرح میکنه. کسی بگه وقتی طلاق داده می شود لازمه طلاق این نیست، طلاق قبل دخول، که نصف مهر به ملکیت زوج برگردد، لازمه طلاق این است که زوج خیار داشته باشد اگر خواست نصف مهر رو به ملکیت خود برگرداند. یعنی مادامی که اعمال خیار نکرده زوج، این مال مال کیه؟ مال زوج است. هر وقت اعمال خیار کرد تازه از اون به بعد میشه ملک زوج. نه، ملک ملک زوجه است. باشه، ذمه‌اش که مشغوله، که کل ذمه‌اش مشغول. اگه اعمال خیار کرد دیگه نصف ذمه‌اش مشغول نخواهد. صح ان یعفو و ان حقه بالالفاظ السته. اگر اینطوری گفتیم میتونه از حق خودش، حق خودش یعنی چی؟
یعنی اون اعمال خیاره.
حق زوج اینجا دیگه میشه چی؟ اعمال خیار،
نه حقی که به مهر داره. به مهر هنوز حق ندارد، تعلق حقش به مهر منوط بر اعمال خیاره. حقی که اینجا میگه یعنی حقش به نسبت به اعمال خیار.
با اون میتونه از الفاظ ششگانه ای که حالا ایشون با اسم برده قبلا، هبه و تملیک و عفو و چیزای دیگه، میگه با همه اونا امکان پذیره. فاذا فعل شيئا منها سقط حقه ولا يفتقر الى قبول. اگر اون الفاظو به کار برد حقش ساقط میشه. حقش باز عرض کردم یعنی چی؟ یعنی حق اعمال خیارش، یعنی در واقع اسقاط خیار کرده با این کارش، با این کارش اسقاط خیار کرده. لان الذي ثبت له الخيار و هو انه ملک ان یملک، فاذا کان کذلک سقط حقه ولم یفتقر الی القبول کالشفیع. مثل کسی که حق شفعه داره، کسی که حق شفعه داره اگه گفت من اسقاط کردم حق خود را، میگن ساقط میشه، نیازمند قبول شریک هم نیست، حقی مربوط به خودش. میگه اینم یه حقی مربوط به زوج، بیاد اعمال خیار کند. میگه نمیخوام اعمال خیار کنم، من خیارمو ساقط میکنم.
خیار در ذمه
نه، خیار برای این که ملکیت نصف مهر را برگردونه به خودش، خیار برای این که ملکیت نصف مهر را به خودش برگردونه. کل مهر میشه مال زوج. و اذا مال زوجه، و اذا قلنا ملک نصف الصداق ملکن تامن برعت ذمته عن النصف فلا یصح ان یعفو لها عن شیء سقط عن ذمته. اما اگر گفتیم نه اینطوری نیست، طلاق اینطور نیست که بگیم به زوج خیار میدهد تا اینکه نصف مهر رو به خودش برگردونه. طلاق خودش سبب می شود که زوج بشود مالک نصف مهر. قهریه، اختیاری نیست. اگر این طور گفتیم معنیش این می شود که پس ذمه زوج از نصف مهر با طلاق چی شده؟ بری شده، قهرن. حالا که این طوره معنا ندارد عف کند از چیزی که از ذمه او ساقط شده. همون که آقایون بعضی دیروز میگفتن این اصلا معنا ندارد، شیخ هم همینو میگه. میگه وقتی چیزی بر ذمه‌اش نیست و ذمه‌اش ساقطه یعنی چیزی عف کنه، از چی داره عف میکنه؟ فان اختار ان یجدد هبه من عنده یهب لها فعل و الا فالعفو لایسه. شیخ هم مثل مرحوم صاحب جواهر مرحوم شهید ثانی فرموده، میگه اون عفو به هیچ دردی نمیخورد. اگر بعدن خواست هبه کنه چیزی رو به زوجه، یعنی اینو تهیه کرد آماده تحویل بده، بگه خانم این این نصفش مربوط به حق تو، نصفش رو هم من به تو هبه کردم، اگر اینطوری انجام داد اونم قبول کرد و قبض کرد، صحیح است. وگرنه این عف به هیچ دردی نمیخوره. عرض شود تفصیلی که مرحوم شیخ دادن ظاهرن، من البته ندیدم ولی احتمالاً از کلمات عامه آمده، اما این تفصیل وجهی ندارد، چون اون چیزی که از آیه به دست میاد این است که با طلاق ملکیت، با طلاق قبل از دخول ملکیت زوجه بر نصف مهر منتفی است، قهری است. اینطور نیست که بگیم زوج خیار دارد. از آیه خیار به دست نمیاد، از آیه به دست میاد اگه طلاق داده شد قبل دخول دیگه زوجه بر نصف مهر ملکیت ندارد. لازمه این که ملکیت نداشته باشه چیه؟ این که ملکیت برگرده به زوج، یعنی ملکیت او فسخ می شود، وقتی فسخ شد برمیگرده مالک قبلی، برمیگرده به زوج. بنابراین زوج مختار نیست. تا اینکه بگیم حالا که مختاره پس میتونه بگه من از حق خودم گذاشتم، خیار خودم رو اسقاط کردم.
نصف آدم خیار نداره.
اگه بگی خیار داره، یعنی اینکه زوج زوجه هنوز مالکه، مگر اینکه زوج اعمال خیار کنه. آیه میگه بعد از طلاق زوجه دیگه مالک نیست، میگه نصفشو مالکه، یعنی همین دیگه. فلها نصف ما فرضتم، معنیش اینه، یعنی اون چیزی که ملک زوجه است نصف دیگه از این بود. نصف دیگه معنیش این است که این ملک زوجه نیست دیگه. بنابراین همانطور که در وجه دوم فرمایش مرحوم شیخ گذشت، وقتی که زوج ذمه‌اش از نصف مهر به واسطه طلاق بری شد، دیگه این که بیاد زوجه رو عفو کنه به نسبت به اون معنا نداره. اگر زوجه خودش عفو میکرد، اینجا چی میگفتیم؟ فرض کنید که مهر بر عهده زوج بود، بعد زوج طلاق داد قبل از دخول، بعد زوجه به زوج گفت، زوجه به زوج گفت اون مقداری از مهر که به واسطه طلاق از ذمه تو ساقط شده رو من به تو عفو کردم، این معنی داشت؟ میگه چی رو عفو کردی؟ شارع خودش عفو کرده، تو نمیخواد عفو کنی، معنی نداره تو بخوای چیزی عفو کنی. نه نه، شاید چیه، من دارم خودم مسئله رو مطرح میکنم، این خودم نمیفهم چی دارم میگه. من میگم اگر زوجه اینگونه بگوید، اگر زوجه بگوید اون مقداری را که به واسطه طلاق از ذمه تو ساقط شد اونو من از به تو عفو کردم، اینو میگم به درد نمیخوره، معنی نداره. یعنی چی؟ وقتی ساقط شد چی رو عفو کردی؟ حالا که زوجه نمیتونه این حرفو بگه، زوج به طریق اولا نمیتونه بگه، چون قبلا ذمه زوجه به زوج به زوجه مشغول بود، به خودش که مشغول نبود. الان دیگه ذمه‌اش به زوجه مشغول نیست، زوجه میگید نمیتونه اینو بگه. خب اگه زوجه نمیتونه بگه، خودش به طریق اولا نمیتونه بگه، خودم ذمه خودم رو عفو کردم، یعنی چی؟ اونم ذمه‌ای که شارع ساقط کرد. این حرف معنا نداره. اون که گذشت گفتیم ما بحثمون در مورد عفو کسی است که علیه المال، یعنی باید مالو بده. شما دارید میگید عفو کسی که له الماله، این له المال که گفتیم تمام شد، اون که سابقا گفتیم اشکال نداره. اگه کس دیگری باید به این بده، این میگه من گذشتم، اون بحثی نداره. نه، بحث سر این است که من علیه المال میخواد عفو کنه. بله. مسئله بعدی این است که حالا مرحوم محقق واقعش من نمیدونم چرا اینجا مسائلو خیلی پس و پیش کرده، حتی شهید ثانی هم اینجا اشکال گرفته به ایشون که آخه اینجا جای این مسئله نیست، شما این مسئله رو باید قبلا همون جایی که اصلی چیز آوردی اونجا مطرح میکردی. مسائلی که اینجا مطرح کرده مرحوم محقق خیلی دستبندیاش خوب نیست. مثلا در بحث مهر آمده شرط ضمن عقد رو مطرح کرده که حالا مفصل هم صحبت کردیم برش. خب شرط ضمن عقد اگه منظورتون مال خود عقد، این در ضمن مهر نباید مطرح کنید که، اینو باید یه چیز جداگانه براش درست بکنی که آیا شرط در ضمن عقد نکاح صحیح هست، صحیح نیست، چه قسمی صحیح هست، چه قسمی صحیح نیست. این ربطی به مهر نداره. این که آیا این شرط مخالف کتاب و سنت است و آیا نکاح و فاسد می کند نمی کند، این خودش بحث جداگانه ایه. اینو چرا در ضمن مهر مطرح میکنید؟ به هر حال دستبندی مرحوم محقق در این مسائل خیلی دستبندی خوبی نیست، یه مقداری باید روتوش بشه به اصطلاح.
حالا در اینجا فرمودن الرابع عشر لو کان المهر مؤجلا لم یکن لها الامتناع فلو امتنعت و حل حلها ان تمتنع قیل نعم و قیل لا لاستقرار وجوب التسلیم قبل الحلول و هو اشبه. در بحثای سابق گذشت اصحاب فرمودند که اگر مهر مؤجل باشد، زماندار باشد، زوجه حق امتناع از تمکین را ندارد. حق امتناع از تمکین گفتند در مهر حال است. حالا اگر آمد با این که حق امتناع ندارد اسیان کرد و امتناع کرد، اجازه نداد به زوج استمتاع ببرد تا اینکه مهر حال شد، مثلا گفته بودن 6 ماه دیگه بهت مهر میدیم، تا 6 ماه این تمکین نکرد تا اینکه الان وقت گرفتن مهر رسید، الان دیگه مهر حال شد، آیا الان حق امتناع دارد؟ بگه خب الان که دیگه مهر حاله، تا محرم و ندی من تمکین نمی کن. مسئله که ایشون مطرح کرده اینجاست. شیخ در مبسوط فرموده انتدا فعل وقتا و تأخر تسلیم نفسها الیه حتی حل الاجل و وجب علیه تسلیم المهر فلیس لها الامتناع هاهنا علی قبض المهر. اگر زن وقت کشی کنه و تمکین نکنه تا اینکه زمان اجل مهر فرا برسه و بر مرد واجب بشه که مهر رو تحویل بده، آیا در اینجا حق داره امتناع کنه زوجه تا مهر رو نگرفته؟ میفرماید نه، حق امتناع نداره. لأنه قد وجب علیها تسلیم و نفسها الیه و استقر ذلک علیها فلیس لها ان یمتنع علیه کما قلنا فی البیع سواء. برای اینکه قبل از اینکه حال بشود مه، تمکین بر او واجب شده بود، حالا مهر حال شده، این تمکین واجب را از وجوبش ساقط نمی کند. همان گونه که در بیع هم همین گونه است. در بیع هم میگن اگر بیع به نحوی باشد که ثمن و مثمن هر دو مؤجل باشند، بر هیچ کدام از طرفین واجب نیست اول عوض رو بده. مشتری میتونه بگه تو اول مبیعو بده تا من ثمنو بدم. بایم میتونه بگه که تو اول ثمنو بده تا من مبیعو بدم. فلذا در اینجا میگن هر دو میبرن، اینو میذارن پیش یه فرد امین، فرد ثالث امین اگه دعواشون شد، بعد اون فرد ثالث امین اینا رو همزمان جابجا میکنه. عرشب اما اگر یکی از اینها زماندار شد، مثلا سمن شد معجل با این، اون وقت بایه حق نداره امتناع کنه از دادن مبی، چون این دیگه معجل نیست، این حاله، این باید تحویل بده بعدن سر وقتش از اون بگیر. حالا اگر این تحویل نداد تا رسید وقت وقت گرفتن ثمن، میگه شیخ میفرماد اینجا ما همینو میگیم، اینجا هم میگیم حق نداری مثمنو نگهداری تا ثمنو بگیری، باید مثمنو تو به اول بدی ولی اون سمن رو نده. اون قبلا بحث شد.
حق زوج یا زوجه؟ خب نمیتونسته بگه. فرض بر این است که حال نبوده مهر، و وقتی حال نباشد حق نداره بگه من تمکین نمی کنم تا مهرمو بدی. فرض بر اینه، حق این کارو نداره، باید تمکین میکرد. حالا چرا؟ اصل مسئله سابقا گذشت تفصیلش، حالا الان دیگه نمیخوایم وارد فروعاتش بشیم. فرض بر این است که زوجه حق نداشته این کارو بکنه، عصیاناً تمکین نکرده، در اون زمان تمکین بر او واجب بود. حالا آیا با حال شدن مهر حق پیدا میکنه؟ مسئله این الان یعنی کی؟ بعد یعنی بعد از حال شدن مهر یا قبلش؟ قبلش حق نداره. خب میگه آقا چراشو میگم، ما قبلا مفصل صحبت کردیم، الان دیگه نمیخوایم راجع بهش برگردیم. نه، قانونم در مهر حال نمیگه، در مهر حال میگه نه مؤجل. قانونم در مهر حال میگه. عرض شود که بله واجب، اون که بر مرد واجب است بحثی نیست، این که آیا زوجه حق امتناع از تمکین دارد یا نه بحث اونجاست، این که بر مرد واجبه که بحثی نیست. باید بده. برخی از کلمات مرحوم شیخ در نهایه استفاده کردند که مرحوم شیخ قائل شده به جواز امتناع زوجه از تمکین ولو در صورت مؤجل بودن مهر، چون در نهایه ایشون فرموده للمرأته ان تمتنع من زوجها حتی تقبض منه المهر فاذا قبضته لم يكن لها الامتناع. میگن این حرف اطلاق داره، نگفته حال باشد، مطلقا میگه، مؤجل رو هم میگیره. پس شیخ در نهایه هم در مهر حال گفته هم در مهر مؤجل، اما در مفسود تصریح کرده که اگر مهر مؤجل باشد زوجه حق امتناع ندارد. در مفسود اینو تصریح کرد. شهید ثانی هم می‌فرماید بعد از حال شدن حق امتناع برای زوجه نیست، اما اینکه چرا رو حالا انشالله جلسه بعد فرمایشات ایشون رو میخونیم ببینیم چی میگه. و صلی الله علی محمد.